در صدومین سال مرگ ادگار دوگا، موزه اورسی برای ادای احترام به این هنرمند و نقاش نمایشگاهی ترتیب داده و از آثار او و همچنین نوشته های پل والری، شاعر، نویسنده و متفکر فرانسوی درباره ادگار دوگا پرده برداشته. ادگار دوگا که از سال 1834 تا 1917 زیست، یک نقاش فرانسوی بود که علاوه بر نقاشی و طراحی در مجسمه سازی و چاپ نیز فعالیت داشت. اگرچه اغلب او را یکی از پایه‌گذاران جنبش دریافتگری می‌شناسند، اما خود وی این لقب را نمی‌پذیرفت و ترجیح می‌داد از او به عنوان یک واقع‌گرا یاد شود. لیلا ژاقبوئه، موزه‌دار، در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه می‌گوید که این نمایشگاه درباره رابطه دوستی میان دوگا و والری است، یکی نقاش و دیگری شاعر، و همچنین درباره کتاب دوگا رقص طراحی که پل والری آن را درباره آثار دوگا نوشته. به گفته او این کتاب برای موزه اورسی فرصتی فراهم کرده تا این نقاش را از نگاه آن شاعر نمایش دهد و در واقع او را به گونه دیگر بشناساند. به گفته لیلا ژاقبوئه از موزه اورسی، حدود 250 اثر در این نمایشگاه به معرض تماشای بازدید کنندگان گذاشته شده که تقریبا شامل همه انواع آثار خلاقه دوگا از نقاشی، رنگ روغن تا طراحی و عکاسی و مجسمه سازی می شود. او می گوید که بسیاری از این آثار از کلکسیون موزه اورسی جمع‌آوری شده، به ویژه آثار خود دوگا، و البته این آثار با امانت گرفتن یک سری دیگر از آثار دوگا از مجموعه دارانی دیگر از مناطق مختلف فرانسه تکمیل شده. کتابخانه ملی فرانسه که آثار بسیاری از پل والری را در اختیار دارد هم آنها را در اختیار موزه اورسی گذاشته. از جمله یکی از عکس‌های مهم والری و استفان مالارمه را که توسط دوگا گرفته شده و البته موزه لوور هم در این زمینه همکاری و حضور داشته است. در نمایشگاهی که موزه اورسی پاریس برپا کرده، جز آثار هنری ادگار دوگا، عکس‌های بسیاری از والری و دوگا را نیز می‌توانید تماشا کنید. عکس های آن دو با هم، با خانواده هایشان یا عکس هایی که از یکدیگر گرفتند. همچنین بسیاری از طراحی های اولیه دوگا و همچنین چندین دفتر یادداشت او را می توان در این نمایشگاه دید. مضمون های اصلی آثار به نمایش در آمده از موزه اورسی پاریس یادآور بخش هایی از کتاب پل والری درباره ادگار دوگا است. تطابق بخش هایی از این کتاب با آثار دوگا در نمایشگاه برای بازدید کنندگان امکانی فراهم می کند که این آثار را یکی یکی و همزمان با مراحل مختلف زندگی این نقاش به نظاره بنشینند. دوستی بیش از 20 سال میان ادگار دوگا و پل والری بوده که در واقع سبب ساز نوشتن کتاب دوگا رقص طراحی توسط والری شد. او این کتاب را درباره رابطه خود با دوگا و همچنین آثار این هنرمند نوشت که او را نقاش رقص می‌خواند. هنرهای زیبای روان در نورماندی از سال 2012 تا کنون علاوه بر نمایشگاه‌هایی که برگزار می‌کند، هر سال مجموعه‌ای از نوآوری‌ها را ارائه می‌دهد که در طی یک فصل کامل چهره دائمی آن دوره را تغییر می‌دهد. آثار منتشر نشده، گنجینه‌های موجود در مخازن یا مجموعه نقاشی‌های موزه هنرهای زیبا، همچنین برنامه‌های تازه انجام شده در این موزه، ترمیم‌ها، بازسازی‌ها، همه به معرض تماشای عموم گذاشته می‌شود و به آنها فرصت می‌دهد تا مجموعه‌های جدید را با یک نگاه جدید کشف کنند. برای این کار موزه هنرهای زیبای روان هر سال با چندین موزه ملی در فرانسه همکاری می‌کند. این بار هم موزه روان نورماندی چند هزار شیء تازه را به کلکسیون خود افزوده است. که بر اساس رمانی به همین نام از اوکتاو میرابو اجرا می شود، پیش از این در سال 1964 نیز توسط کارگردان بزرگ اسپانیایی لوی بونوئل به فیلم در آمده بود. اما اهمیت این اثر چنان است که با وجود فیلمی که بر اساس آن ساخته شده و در دسترس همگان قرار دارد، نمایشی اقتباسی از آن نیز در سالن تئاتر لدشقرق پاریس اجرا می شود. اهمیت این اثر اما چیست؟ چرا باید به آن پرداخت و چرا هنرمندان به آن توجه می‌کنند؟ نگاهی می‌اندازیم به داستان این رمان. زنی خوشپوش و بسیار جذاب از پاریس به روستایی می‌رود تا خدمتکار یک خانواده عجیب شود. فیلم از اواسط سال 1930 رخ می‌دهد که مردم به دو دسته افراطی راست و چپ تقسیم شدند. مرد خانه زنی میان سال دارد که فرزندی هم ندارند. چند خدمتکار دیگر هم کسانی هستند که اهل خانه را تشکیل می دهند. یکی از آنها جوزف مهتر خانه است که مردی خشن، ملیگرا، یهودی ستیز و خشمگین است. خانم خانه همواره سعی می کند منزل را بسیار مرتب و تر و تمیز نگه دارد. از آن سو آقا خودش را با عشقهای گذرا و دید زدن زنها سرگرم می کند. سلستین خیلی زود خودش را در خانه ای می بیند که دیگر اشخاص به اون نظر دارند و او از این فرصتها و از جاذبه زنانگی خود بهره می جوید تا به اهداف خود برسد. سلستین روزی تصمیم میگیرد آن خانه را ترک کند و به پاریس برگردد، در حالی که از قبل رابطه ای مادرانه با دختر بچه‌ای به سن بلوغ نرسیده به نام کلر برقرار کرده. پس از اینکه آن دختر در جنگلی مسله شده پیدا میشود در حالی که به او تجاوز شده، سلستین تصمیم میگیرد در خانه بماند تا بتواند از قاتل انتقام بگیرد. او خیلی زود مدارکی پیدا میکند که باعث مشکوک شدن او به جوزف میشود و با هدف اینکه ماجرای قتل کلر را از زیر زبان جوزف بیرون بکشد و از او اعتراف بگیرد، او را فریب داده و به او قول می‌دهد تا با او ازدواج کند و بعد با هم به شهر رفته و کافه‌ای را افتتاح کنند. اما جوزف اعتراف نمی‌کند. او نقشه می‌ریزد تا مدارکی جعل کند تا جوزف را در قتل کلر مقصر نشان دهد. جوزف دستگیر می شود اما بعداً به علت فقدان شواهد کافی آزاد می گردد. هرچند که مدارکی وجود دارد که نشان می دهد او به خاطر فعالیت‌های سیاسی ملی‌گرایانه خود آزاد شده. سپس سلستین با همسایه بازنشسته ارتش ازدواج می کند و در انتهای داستان جوزف که از فرصت پیش آمده در جنگ جهانی دوم بهره می جوید، شعارهای راستگرایانه سر می دهد و با دزدی از خانه‌ای که در آن زندگی می کرده به ثروتی دست می یابد. داستان این رمان هرچند مربوط به زمان خود است، اما به نظر می رسد با توجه به نگرش نویسنده به وضعیت‌های انسانی و نیز دگرگونی‌های آن و همچنین افت و خیزهای آن می تواند همچنان ارزشمند و قابل توجه باشد. RFI, les voix du monde.